به ارتباط ابزار علم با مرکز علم و مراکز علم خداوند و در هر مرحله از این مراکز علم چه مفهومی پیدا می کند، ادراکاتی هستند، موجودات، حتی موجودات غیر زنده و همینطور به مراتب بالا موجودات در حد گیاهان و حیوانات و انسان تا علوم بالاتر، اینها حوادثی است که قرآن و روایات معصوم علیه السلام که از عهده همینها برمی‌آید که علم را به ما و چگونگی ساختار علم را به ما معرفی کنند و نشان بدهند، چون انسان هنوز خودش در شناخت خودش عاجز مانده تا چه رسد از این بعد خودش پرده بردارد. یک نمونه از آن را از قرآن استفاده بکنیم، ببینیم دیدگاه قرآن نسبت به انسان در ارتباط علم چه وسعت عظیمی دارد. درباره علم و انسان قرآن خوب بیانات مهمی آمده که ما فقط به یکی از آنها اشاره میکنیم. در یک جا انسان را اینقدر پایین می آورد، اینقدر پایین می آورد تا آنجا که می گوید این انسان هیچ نمی داند. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. لا تعلمون شیئا، اون وقتی که مادرهایتون خداوند از بطن مادرهایتون شما رو خارج کرد در حالی که شما هیچ چیزی نمیدانستید، هیچ چیزی نمیدانید و خدا به شما ابزار علم و مرکز علم رو به نام سمع و ابصار و افئده قرار داد تا با این ابزار توانستید به علم راه پیدا کنید. در یک آیه دیگر انسان را استعدادش رو اونقدر بالا میبرد، بالا میبرد به بی‌نهایت میکشد و میفرماید و علم آدم الاسماء کلها، خداوند به آدم کل اسماء را تعلیم داد. آدم یه همچون موجودی است که استعداد دارد به کران و کران و همون علم بی انتهایی که در موجودی قابل دسترسی نیست برای این انسان قابل دسترسه. پس این انسان یک موجودی که استعداد دارد از علم در حد یک حیوان و گیاه شروع بکند و تا علم به عوض بی نهایت استعداد دارد ازش بهرمند بشود. در این راستا برای علوم به تناسب مراتب هر علم نامگذاری هایی کردن که یکی از اونها علم نظری و یکی معرفت. البته نامگذاری های زیادی شده برای علم که ما وارد اونها نمی شدیم. این قسمت بحث رو که در ارتباط علم نظری و معرفت. در این قسمت مولا علی علیه السلام وقتی میخواهد این تقسیم بندی را بیان کند میفرماید: یک، تقسیم بندی خاصی که رابطه معرفت و علم را مثل رابطه دستگاه گوارش انسان با نتیجه سوخت و ساز دستگاه گوارش در سلول ها می دانند. به طوری که غذا تا به سوخت و ساز سلولی نرسیده یک مراحل رو طی می کند، همین غذا به سوخت و ساز سلولی می رسد و تبدیل به یک انرژی و حیات زیستی می شود، همین غذا یک وضعیت دیگری پیدا می کند. بدون تغذیه با آن نیرو نمی توان رسید و تغذیه اگر با آن نیرو منتهی نشود، بسوز مصیبت و گرفتاری در بدن انسان هیچ فایده دیگری ندارد. علم مراحلی رو که در نفس انسان پیدا می کند در نهایت باید به معرفت برسد و اگر به معرفت نرسد این علم مثل غذایی خواهد شد که در مسیر گوارش هم نشد و تبدیل به مصیبت و گرفتاری و جمعیدگی و انواع مرضها خواهد شد. بالاخره این بودنها باید برسد. این علوم نظری مقدمه هستند که انسان را به آن معرفت برسانند. متاسفانه وقتی به معرفت میآید طوری القا شده اند در ذهن بعضی از عزیزان تحصیل کرده یک واژه وحشتناک و مانع راه علم خود میبیند. طوری وارمون کرده اند وقتی صحبت از معرفت و معارف میشود انگار اینها مخصوص یک رشته خاصی هست، انگار اینها مخصوص یک رشته معینی هست، انگار اینها مخصوص یک افراد تقریبا بیکاری هست، انگار که اینها مربوط به افراد کم استعدادی هست که تا و توان تحصیلات عالیه نظری رو ندارن و رفتن در یک گوشه کتابخانه با ذهن خودشون ور میرن و خودشون رو به شعر و شاعری دل خوش میکنند و با این مسیر مشغول هستند. اینها مانع راه علوم نظری می‌دانند و این یک خطر بزرگی که فعلا وارد این بحث نمی‌شیم که ریشه‌اش از کجا شروع شده و چگونه این ترحم رو و چون اختلاف رو ایجاد کردن در فضاهای تحصیلاتی و چه دسته هایی در کار بود، چه انگیزه هایی از اختلاف در طول تاریخ ایجاد کردن و نتیجه گرفتن، این جای خودش محفوظ. اما مطلب این است که جدا کردن حقایق معرفتی با علوم نظری مثل زداشتن عرض کردیم تغذیه انسان در گوارش خودش با هضم اون و به انتها رسیدن اون در سکتوسان سلولی او چه اتفاقی میفته؟ معارف اگر علم در هر رشته میخواهد باشد، فیزیک باشد، شیمی باشد، ریاضی باشد، میکانیک باشد، زیست شناسی باشد، گیاه‌شناسی، زمین‌شناسی، ستاره، هر چه علمی از هر رشته میخواهد باشد، بالاخره به چند تا ابزار نیازمند است که بدون ابزار امکان ندارد میشد اون رو راه پیدا کند. یکی همون ابزار حسی است. یک کسی که چشم ندارد چگونه میتواند از میکروسکوپ استفاده کند اون اسرار عجیب در گیاه رو در سلول را علم پیدا کند؟ چشم حس بینایی علم نمی آورد، اما یه ابزاری است که برای عالم دانشمند باید سالم باشد، باید قوی و مجهز باشد تا این ابزار کمک کند این دانشمند رو به اون علم راه پیدا کند. هر کسی به تناسب خودش، اما این وقتی میره در فکر انسان و ذهن و قوه عقل انسان، چون زا علم درست می شود، علم می شود، مفهوم کلی اونجا درست می شود، این بیش از این حواس پنجگانه نیاز دارد این دانشمند شعور مغز و ذهنش سالم قوی باشد. خب ضرورت این چقدر مهمه؟ چیز که بگوید اینها لازم نیست و بدون اینها ما میتوانه به علم برسیم، در حالی که اگر احساس کند که غذایی قوه مغز رو تقویت میکنند از هر رشته میخواهد باشد، بهش نیازمند است. نمیگوید که چون من رشته ریاضی میکنم اون غذا مربوط به من نیست، این غذا که ذهن رو تقویت میکنم مربوط به کسانی هست که از علم میکانیش استفاده میکنم. اون دیگری بگه که مربوط به من نیست، این غذا که برای تقویت چشم یا تقویت ذهن مفیده، این غذا مربوط به اونها که رشته ریاضی میکنه. سخن صرفی میزنی دیدی بر اساس ضرورت تشکیل علم در هر رشته ای میخواهد باشد، نیازمندم اون رو تقویت کنم. مطلب خیلی واضحه. همین مطلب عیناً در مورد معرفت دخالت دارد. کسی نمیتواند بگوید که من به معرفت و ابزار تقویت معرفت نیاز ندارم، مربوط به علوم انسانیه، اون مربوط به حوزه های علمیه، اون مربوط به رشته اقتصاده، مربوط به رشته حقوقه، من مثلا شیمی میخوانم. چون اگر رابطه علم و معرفت رو آنچنان که رابطه حواس همزگانه با مغز رو متوجه آن طور متوجه باشد، خواهد دید که این معرفت مربوط به حیات منه، مربوط به زنده بودن منه. من باید زنده باشم تا این علم به هر رشته‌ای که میخواد باشد ازش استفاده بکنم. وقتی من مردم، چه نیازی مرده چگونه میخواهد علمی رو تولید بکنم؟ این بحث آن رشته رشته نیست. مسائل معرفتی غذاهایی است مربوط به رشد حیات من، مربوط به زندگی من. این چیزی جدای از اون رشته های علومه. یک مثال عرض بکنیم دیگه وارد. یکی از موفقیت ها در علم تمرکز ذهنه. اینو تمام متخصصین دیگه اتفاق نظر دارن. انسان هرچه تمرکز ذهنش قوی باشد به همون اندازه نفوذ می کند فکر او به اسرار هر علمی که بخواهد وارد بشه. خب این تمرکز ذهن خودش حیات داره. خود این فکر، حیات فکر، یک حیاتی لطیفتر از حیات این استخوان و گوشت و پوست و بدن منه. اون علاوه که حیاتی دارد، یک حیات زیستی حیوانی، یک حیات خاصی برای خودش دارد. هر چه حیات اون فکر قوی تر باشد، طبیعی که بهرهش از این علم همیشه خواهد شد. مثلا یک فردی رو شما در نظر بکنید که میخواد از روی میز کاغذ رو بردارد، تا میخواد دستش رو تکان بده و بردارد، میبینه یک تناب از این بر دسته شده رو یه برم نمیذاره تکون بخوره، یه زنجیری از اون ور به آسته خود خودش، یه ترابی از اون ور به انگوشتش نمیذاره دست تکون بخوره. این به زحمت میتونی کاغذ رو برداره، اما همون چی نخواه بریده شد، دست آزاد شد، این محل قدرت باز شد، کاغذ شیدیم، کتاب شیدیم، میز رو یه داور میدارد، ترانش باز میشه. فکر میخواد تمرکز بکنه برای یک علمی. انواع غل و زنجیره ها میان اون رو میکشه به پایین، نیروی اون رو به صفر میرسانن، به نزدیک صفر میرسانن. اونگاه این فکری میخواد حرکت بکنه، قوهش رو به کار بیندازه، یک موضوع علمی پرده ازش بکشه کنار، عمر پرده علم رو ببینه. خب این معرفت کارش اینه. معرفت میاد این غل و زنجیره ها رو میبره میرده کنار، فکر رو آزادش میکنه، فکر تمام قوا و قدرت حیات خودش رو به کار میاندازه. حالا خودمون قضاوت بکن خودمون. یه آقایی مثلا میخواد در همون فرض فرمید در یک موضوع علمی گیاه مطالعه بکنه. آقا این یک آدم حسودی باشد، فکرش مشغول حسادته، با اون فکر اشتغال به حسادت کسی میخواهد این جیاه رو بشناسد، فکرش قوی کار میکنه. یا اون کسی که از این زنجیر فکرش آزاد و رها و خود قدرتش رو به کار انداخته بهتر میتوانه. فکری که به شدت مشغول داخل است، همه اینه که چه کار کنم، خوب نمایان کنم، چه کار کنم. فکر گرفتار این رذیله است. آیا این فکر بهتر میتواند در همون جاشناسی، در همون معادله ریاضی، در همون کشف عنصر ماده، این فکر بهتر میتواند آزادتر از قویتر میتونه کارشو بکنه، یا اون فکری که از اینها آزاد شده، فکری که گرفتار مسائل شهریه، این بهتر میتونه آزاد باشه، قدرتش رو نشون بده، یا که زنجیر شده به یک چیزی و معرفت میاد چه کار میکنه؟ معرفت میاد اینها رو از ما میبرد و فکر ما رو، حیات او رو قوی‌تر، دورانی‌تر، آزادتر و در نتیجه این استعداد تمرکز قوی‌تر برای کار انجام وظیفه خود اثرش رو بگذاره. الله الله این فرم چقدر رابطه یه علم معرفت به هم نزدیکه. معرفت وقتی صحبت میشه یه مش سلیقه های خاص گروهی، یک عده خاص نیست که ما زود ذهنمون به حرکات و رفتار و منش و مشی یک مش مثلا گروه خاصی بره که بگیم بله این مال افراد بیکاره که از توان علوم عالی رو نداشتند و بالاخره پناه به اون چیزا کردند. نه، این کلام قرآن و اهل بیت علیهم السلام. علم اون مراکز اصلیش باز بشه در انسان، اونگاه خواهد فهمید که این علوم نظری هیچ مقدمه ایست برای که اونها در انسان شکوفا بشه. که قرآن در باره این آیات روایاتی هست که بندیل بعضیش آیات بشیدیم روایت نفرستیم، می فرماید ليس العلم بالتعلم انما هو نور يقع في قلب من يريد الله ان يهديه فإن أردت العلم فاطلب اولا في نفسك حقيقة العبودية. علم با آموزش به دست نمیاد. اینه که با آموزش به دست میاد، این مقدمات اون علمه، ابزار رسیدن به اون علمه. خود علم نوریست که خداوند در قلب کسی که میخواهد در اون قرار میدهد، ایشون رو هدایت کند. بس اگر علم میخواهیم اون رو در حقیقت نفس خودت از حقیقت عبودیت پیدا کن. حقیقت عبودیت چه رفتی به علم دارد؟ با مختصر توضیح عرایزمون رو دم کنیم که خیلی از دان رو عبودیت عبد به این معنی نیست که یک ستاده باشد و مخ و تسبیح و مفاهیم و شب و روز بگوند عابده. عبودیت عبد از اسمش پیداست، از معنیش پیداست، یعنی کسی که در بند قرار گرفته. بند چی؟ بند قانون الهی. بند قانون الهی یعنی چه؟ یعنی اینکه هر موجودی وقتی موجود شد به یک سری نظامی پابند هست در موجودیت خود. هر مقدار که از اون نظام فاصله بگیرد یا اون دهن بخوره، به همون مقدار آن موجود به سوی عدم حرکت میکنه. البته عدم به اون معنا نیست ها، چه بگیم یک موجودی این موجود شد هرگز عدم دیگه نمیشه، این درسته، این کلام الهی است، به سوی عدم حرکت میکنه، نه اینکه عدم میشه، حرکتش به سوی اونه. شما همین فلز شفاف خیلی براق رو شما را نفرمید، این با دید سطحی برای یک کودک شناختش همین مقدار هست که یک میله شفاف براق، اما برای فیزیکدان، برای شیمیدان اینطور نیست. اون دقیقاً نظام مربوط به تمام ترکیبات دقیق این عنصر رو دارد می‌بیند که ثمره دقیق آن ترکیب این براقی این فلز شده. اگر ذره اون ترکیب به هم بخورد این دیگر این نیست، این عبده، این بنده، این بنده در این قوانین خودشه. هر مقدار که زنگ میزند کدر میشود، کد میشود، خاطرش از دست میدهد، سفتی خودش رو شب میشود، این صورت عمله. باطن هم این است که در نظم موجودی او تغییری پیدا شد، اون رو داره بیان میکنه. اما من در نگاه سطحی این رو میبینم که این خم شد. این نوری که الان ما میبینیم یک کودک یک ساله چه نور باشد چه نباشد همچنان برش مهم نیست، اما برای یک انسان رشد یافته این نمود خیلی مهمه. اما برای فیزیکدان این که ما اینطور میبینیم و اینطور نمیبینه، اون این رو نمود یک سری قوانینی میبینه که اون قوانین ترکیبش این شده الان، اون قوانین رو میبینه. یعنی الان اون قوانین اگه یه ذره زابطه بشه این نور، این نور نیست دیگه، این از بینده هست شد یک چیز دیگر. در عالم واقع این تسلیم به اون قوانینی است که یک فیزیکدان اون رو میبینه ولی من رو نمیبینم، من این ظهور رو فقط میبینم. تا چه رسد یک انسان، من انسان وقتی دارم زندگی میکنم متاسفانه غافلم از این حقیقت که من از موی پوست سرم گرفته تا نوک ناخن پایم نمود یک سری ترکیب، یک سری قوانین هستم. اونم چه بخواهم و چه نخواهم نمودون هستن. یک ذره اگر مثلا ویتامین من کم بشه این نمود ببینم تغییر پیدا شد رنگ صورتم، یک ذره کلسیم این ور اون ور بشه استخوانم فوراً، تا چه رسد به تمام حقیقت خودم. فرق من با بدنم و دیگر موجودات این است، تمام موجودات بدون استثناء در حفظ موجودیت خود تسلیم قوانین ترکیبی خود هستند. یعنی عبد خدا هستند به جز من انسان. من انسان به خاطر داشتن قوه اختیار که بحث خیلی جالبی داره، قوه اختیار خدا چرا به ما داد و چه نقشی دارد در زندگی ما و اختیار چه رفتی با قوه عقل دارد و از برکات قوه عقل هست که خدا به اختیار ما داده و من با داشتن این اختیار این قوانین بسیار لطیفتر از قوانین دیپلماتیم که باید پابند اونها باشم، اگر پابند بشم چه ظهوری میکنه از من. هر مقدار که پابند نیستم چقدر از بین میرم. این جسم ظاهر آقا تا فلان ویتامین کم میشود فوراً از رنگ پوستش پیداست. یک سیب تا نارسه ما از دور میبینیم که این سیب هنوز نرسیده، در قوانین ترکیبی مربوط به اون این مقدار ناقصه، از رنگ پوستش میبینیم. تا میبینیم که خیلی براقه عطرش این طور میزنه بولا از این سیب رسیده، متوجهیم که این مسیر تکاملش رو این قوانینش رو کامل اینجا هرچی برسه. این جسم من اون مقداری که تسلیم قوانین خودش هست و هر مقدار تسلیم میشود چه وضعی پیش میاد. حالا اگر خود من که حقیقتی فراتر از این جسم هستم تسلیم اون قوانین بشود چه میشود، چه زیبایی ظهور می کند از من، چه شفافیتی نورانیتی از من ظهور می کند. اگر من خودم روی وقت بشناسم از این پوست و گوشت استخوان بیام بیرون با منی که علم دارد، منی که پژوهش علم می کند، منی که تحقیق علم می کند، منی که دارای فکر است اون رو به کار، اون من اجر در قوانین خودش بتواند به طور جدی و دقیق پابند باشد، اون من چه می شود؟ اون وقت چه استعداد علمی پیدا می کند؟ اگر شما دیگر آجم رو زم کنند و خیلی وسیع تحقیقات عمیقی در زندگی اندیشمندان که انقلاب در علم ایجاد کرده اند بررسی بفرمایی، خواهیم دید که اینها روحشون در یک نورانیت خاصی ازشون بهره‌مند بودن. بلذا آشنایی به حقایق معرفتی نه تنها مانع پیشرفت علوم نظریه هر شخصی در هر رشته خودش نخواهد شد، بلکه حضرت می‌فرماید این جوهری تو رو که فکر خوب وابسته ای از اون حیات میگیره، عقلت از اون حیات میگیره، ذهنت از اون حیات میگیره، ارادت از اون، این از قدرتی برخوردار خواهد شد که با همون مقدار خواهد توانست این ابزار حسی مراشد حسی پایین تر رو هم عمق بدهد در چشم اسراری که به هر چی وارد بشید. امام خمینی رضوان الله علیه مطالبه فرمایید در کدوم دانشگاه های دنیا، کدوم رشته های علوم سیاسی مدیریتی اجتماعی چه و چه و چه ها رو خونده بود؟ کجا کسی پیدا کنه بیاره؟ غیرت مکتب اهل بیت علیه السلام، اون حجره های نمور تاریخ در اون زمان ها کدوم امکانات علمی نظری؟ اما چگونه شد در دنیا در برابر پروفسورهای پرمدعای مدیران اجتماعی سیاسی اصلا اختراع کرد یه مدیریت جدیدی رو با کدوم؟ بر اساس معرفت. معرفت ضد علم نیست. اتفاقا هر چه انسان بتواند حقیقت وجودی خودش رو و نظام آفرینش بیشتر منظم در متصل کنه، دقیق در متصل کنه، از اون مرکز هستی قوه و حیات قوی تر میگیره و تمام وجود او تحت شعاع اون حیات قوه است. در هر حال این بحثی بحثی خیلی وسیع و آیات روایاتی یادداشت داشتم که اینها رو از روش بخونم که خیلی شیرین بودند، که وقتی که تمام شد عزیزان رو بیش از این خسته نکنیم. خیلی بزرگواری تر بودید وقتی عزیزتون رو اختیار گذاشتید، که اینا همه امید هست بر انشاءالله قلب نازنین آقای نازن علیه السلام نوایی برحقش مدام مذهب رهبری و ارواح علما و شهدا که ناظرند بر این صحنه ها و این اثبات علمی شده، یا یک مش حرف های خیال بافانه نیست، که همه خوشحالند و امیدوارند که این حرکت ها جنایت عظیمی را که کشت تحصیل شده ما را با حذف معرفت از قضای علم کشتند و بیزان کردند، بیروح کردند، و این حرکت ها الحمدلله امید است که موضوع خوشنودی حضرت واقع می شود، که انشاءالله به برکت انسان هایی که حقیقت خود را یافتند و از یافتن حقیقت خود دیگر بیتاب شدند، آرام نگرفتند و موضع فریدند و امروز گوشه های از اون امواز هست که امثال دکتر چمران ها، شهید باشری ها، شهید دکتر پاک نژاده ها، بزرگان بزرگان که امروز این خط رو الحمدلله دارن ادامه میدن، اونا که گوش شنوا دارن و قلب مستعد دارن که علم رو دو مرتبه با معرفت ارتباط بدن و برکات حیات بخش اون رو در فضای علمی و دانشگاهی و تحقیقاتی برای دنیا نشان بدهن که ما همون ملتی هستیم که دیروز کتابخانه های ما رو تاراج شید و اشتباهی فقط رویه از اون را گرفتید و از علم از اون را گرفتید، خودتون را به دنیا رو به آتش کشوندید. امروز همین ملت دو مرتبه میخواهد انشاءالله باز به دنیا نشون بدهد که نه شما قیز برداشت کردید از کتابه های بزرگان ما، از روایات ما. حق علم با معرفت میتواند زیبایی و روشنای خودش را در زیر ظهور بدهد. خداوند انشاءالله از این مخلصانه با معرفت و هدفدار انشاءالله راضی باشد و عنایات خودش رو روزافزون کند و موانع این راه انقلابی را که در واقع فضیلت علم و عالم و دانشمند و دانشسوز با یافتن معرفت انشاءالله موانعی رو از فضل کرم خودش به احترام امام حسین علیه السلام رفع کند و هر کسی را خالصانه قدم برمی‌دارد از رحمت خود، تعیدات خود بهره‌مند بکند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.